بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق خانواده، استاد مظاهری، جلسه 16، تربیت کودک، قسمت دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. بحث ما چون به عنوان مسئولیت بود رسید به مسئولیت راجع به اولاد، یعنی تربیت اولاد. و این با جلسه بحث دامن داری و بحث لازم، اما امید است که خلاصه این بحث در چند جلسه تمام شده. چیزی که باید متذکر او باشیم این است که تربیت کودک، تربیت اولاد یکی از واجبات مهم در اسلام است. به همین طوری که پدر و مادر حق به اولاد دارند و بعد در باره صحبت میکنند، اولاد هم حق به پدر و مادر دارن. همینطوری که اگر کسی آقا شدن پدر و مادر از دست او راضی نباشن، این جهنمی می شود. اگرم حق اولاد ادا نشود پدر و مادر جهنمی می شود. یا ایها الناس قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره و اعدت للکافرین. یعنی مردم همینطوری که باید مواظب خودتون باشید جهنم نرید، باید مواظب زن و بچه‌تون هم باشید. امر معروف و نهی از منکر خب می دانید واجبه، اما باید از اولاد، از زن و بچه شروع کرد. از این جهت هم وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد آیه به انذر عشیرتک الاقربین اومد، یعنی از خویشان خودت شروع کن. رضا پیغمبر هم جلسه ای گرفت از خویشان خودش و از اونجا شروع کرد. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین. یعنی در روز قیامت یک دسته ای ورشکسته آشکارم، در زیانکاری آشکارم. اون افرادی هستم که مواظبت از خود و مواظبت از زن و بچه‌شون نکردم. و بالاخره یعنی تربیت اولاد نکردن، اونها جهنمی شدن و در روز قیامت اولاد جهنمی میشه برای اعمالش و پدر و مادر هم گیرند، جهنمی میشن برای اینکه کوتاهی در تربیت کردن. و بالاخره از نظر قرآن و روایات اهل بیت همینطوری که ما باید مواظب خودمون باشیم، باید مواظب زن و بچه‌مون باشیم، باید در تربیت اونها کوتاهی نکنیم و اول مرتبه مزارت ملی امر معروف و نهی از منکر هم همینه. اذا درباره یکی از بزرگان یعنی شیخ طوسی می نویسن کتاب دعایی نوشت که الان کتاب دعاش هست به نام مصداق المتحدث. این مرد بزرگ اول خودش یک دوره از اول کتاب تا آخر کتاب به این کتاب عمل کرد، دعاهاش خون، نمازهاش خون، زیاراتش خون، بالاخره یک دوره بهش عمل کرد. بعدم واداش زن و بچه اش یک دوره به کتاب عمل کردن و بعد دستور ساختا. قطع نظر از آیات و روایات، بزرگان هم به این امر یعنی به مسئولیت تربیت اهمیت دادن، اهمیت میدن و ما باید به این امر مهم خیلی اهمیت بدیم. هفته گذشته می گفتن اسلام قبل از ازدواج، قبل از انعقاد نطفه برنامه داره برای تربیت تا اینی که دختر شوهر کند یا پسر بزرگ شود، دیگه مستقل شود، وارد جامعه بشه. اسلام برای پدر و مادر برنامه داره. یه برنامه راجع به ازدواج بود هفته گذشته در جمله درباره صحبت کرد. حرف دیگری که مهم از نظر تربیت اولاد قضایی قبل از انعقاد نطفه یا وقتی که بچه در شکم مادره یا وقتی که بچه کوچک است، ما به امیدی قضا تأثیر عجیبی در سعادت و شقاوت بچه داره. نطفه ای که از مال حرام منحبت بشه، شقاوت بچه از همون جا زمینش پیدا میشه. یا بچه ای که در شکم مادر تغذیه از مال حرام بکنه، از مال شبهناش بکنه، زمینه شقاوت این بچه در همون شکم مادر پیدا میشه. و همچنین است بچه وقتی به دنیا بیاد و با غذای حرام پرورش بکنه و بالاخره قضا تأثیر عجیبی داره در سعادت و در شقاوت بچه. و اون قضیه مشهوری که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها به خوبی به ما میفهماند که قضا مؤثر است برای سعادت بچه. برای اینکه در باره حضرت زهرا نوشته اند وقتی بنا شد نور زهرا سلام الله علیها بیاد در این دنیا، خطاب شد به پیغمبر اکرم که منعزل شو از مردم و به حضرت خدیجه هم امر شده بود که اون هم منعزل از مردم بشه و پیغمبر چهل شبانه روز رفتن کوه حرا آنجا مشغول عبادت بودم. حضرت خدیجه هم در خانه تماس با هیچ کسی نداشت. تا شب چهلم که تمام شد جبرئیل اونا برو خانه آمد، خانه در زد. حضرت خدیجه گفت چیه در خانه مرا میزند؟ در خانه ای که هیچ کسی حق ندارد بزنه جز رسول الله. معلوم میشد از این جمله که حضرت زهرا هم اون چهل شبانه روز منعقد بوده، اونم مشغول عبادت بوده. بعد قضایی از عالم ملکوت، قضای بهشتی در روایات داره، آوردن جبرئیل آورد و فقط حضرت خدیجه و رسول اکرم خوردن و حضرت خدیجه گفت وقتی که پیغمبر اکرم از بستنم بیرون آمد، نور زهرای مرضیه رو در دلم در بدنم یافتم. و از همین قضیه هم پی می‌بریم که قضا تأثیر عجیبی در بچه داره. حلال باشد تأثیر داره، حرام باشد تأثیر داره، شبهنات باشد اونم تأثیر داره. قرآن شریف می فرماید مال حرام آتش است. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني افرادی که مال بس یتیم میخورند اینا خیال نکنند که قضا میخورند، اینا آتش میخورند. اگه چشم بصیرت باشد آتشش رو در همین دنیا میبینم، اون افرادی که چشم ملکوتی دارن. از آن نقطه ای که از آتش بسته بشه معلوم این نقطه که جنایت ها میکنن، که بدی ها از او سر میزنن. کسی که مثل زادو خون دیگران رو می نکرد، این خیال نکند قضا می خورد، این خون می خورد. بچه ای که نطفه او از مال رداخاری، مال متقلب و حقبازی، یا بیا بالاخره یه مالی که به ازای او کار نکرده باشد، به باطل به دست آورده باشد، بچه از این مال متولد بشه. و اگر بخواییم مثال خیلی نزدیک نیست، به قول ما طلبه ها از یه بعد تغییر ذهن میکنند. اگر بخواییم مثال بزنیم، خب میدانید شما قضای لطیف در جسم بچه تأثیر کامل داره. بذار روایت هم داریم که قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه مثلا قضای مقضی بخوره، قضای لطیف بخوره. یا مادر وقتی که آبستنه، در روایت داریم دستور داده شده قضاهای لطیف مثل سیت، مثل به و امثال اینها بخوره. تأثیر در لطافت بچه داره. به عکسش هم مثلا مادر سیر نخوره، پیاز نخوره، غذاهای بودار نخوره، برای اینکه کراهت داره، تأثیر در جسم بچه داره. همین طوری که غذاهای لطیف و قضاهای کسیف و بودار تأثیر در جسم داره، تأثیر در خوشگلی و بدگلی داره، همینطور قضای حرام تأثیر در روح بچه داره. غذای حلال تأثیر بر روح بچه دارد. حتی مراعات خوردن غذا، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن الحمدلله رب العالمین و اون ترتیبهایی که برای خوردن غذا، اینها هم تأثیر بر غذا و غذا تأثیر بر بچه دارد. یک جمله ای از علامه مجلسی علیه الرحمه نقل می کنم، نمی دانم تا چه اندازه درست باشد، اما از نظر آیات و روایات، از نظر تجربه همین جورها نقل می کنم که علامه مجلسی اول مرد بزرگی بوده، مسجد جامع مسجد جامع اصفهان نماز بخونده و با پسرش که بسته 7 ساله‌ای بوده که بعد شد علامه مجلسی دوم صاحب بهار، این رو می آوردش به نماز. بعد در باره این که بچه هاون باید همون کوچکی نماز خون بشن صحبت می کنم با شما، این بچه رو می آورد نماز. یک شبی این بچه نرفت در سر و در صحن مسجد ایستاد. اون وقتها ها سقا بود، آب می بود برای مردم، یک سقای اومده بود نماز، مشک آبی داشت، مشک آبی که گذاشته بود در صحن مسجد رفته بود نماز. این بچه کوچک یک سوزنی پیدا کرده بود و فرو کرده بود در این مشک آب. خب مشک پر از آب بود، فوار مانند آوا میرفت بالا، اینم تماشا میکرد، میخندید، تفریح میکرد. و بالاخره نماز تمام شد و آب این مشک هم تمام شد دیگه. بالاخره کم کم خبر رسید به مدرسه اول، از خبر رسید به بابا که پدر تو امروز دست گلی به آب داد و این که سوزن را فرو کرد در مشک آب سقا. خیلی ناراحت شد و وقتی آمد خانه به مادرش، یعنی به مادر این بچه، به زنش گفته بود که من از نظر غذا، از نظر آداب و رسوم اسلامی تا توانستم مراعات کردم تا این بچه رو به اینجا رسوندم. قبل از انعقاد نطفه، وقتی که در شکم تو بود، وقتی به دنیا اومد، مراعات کردم. و این سوزنی که این در این مشک آب زده، این باید یا تقصیر من باشه یا تقصیر تو، و تو آیا کاری کردی یا نه. یعنی مادر این بچه، یعنی مادر علامه مجلسی صاحب بهار، گفته بود که من وقتی آبستن بودم رفتم خانه همسایه و همسایه نبود، یه درخت اناری منزل همسایه بود و من خیال کردم که این درخت انار، انارهاش پر شد. معمولا زنها بعضیشون اینطوری هم که وقت آبستنی تمایل به ترشی دارن و خرافتی هم در میانشون هست، این که حتما این ترشی را اگه تمایل پیدا کردن باید بخورن، برای این که میگن اگر نخوریم نمیدونم بدتمون زاق میشه، بدتمون خراب میشه. یه خرافت هایی که حتما این ترشی رو باید بخورن، لذا بعض اوقات به شب شوهر رو روانه میکنن تو کوچه در این که تمایل پیدا کرده نمیدونم به فلان غذا، به فلان ترشی. این خرافت ها بوده، الان هم هست در بعضی. گفته بود که من تخیل کردم انار پرشه و سوزن زیر گلیم رو برداشتم، فرو کردم در انار، انار رو نکیدم، دیدم تو چیره نگلش کردم، و علامه مجلسی اول عقیدش اینه سوزنی که مادر در حال آبستنی فرو کرده هست در انار دیگران، بالاخره پسرش در 7 سالگی فرو کرده هست در مشک آب سقای. گفتم حالا درست بشه یا نه نمیدونم، اما علی کل حال اون که میدانم اینه که قضای حرام ولا کم تأثیر داره در سعادت و شقا در شقاوت بچه، مخصوصا نطفه ای که منعقد میشود از قضای حرام و مخصوصا موقعی که این بچه در شکم مادر. در خود انسان قضای حلال، قضای حرام، قضای شبهنات چه ای تأثیر داره؟ معلومه وقتی که در ما تأثیر کامل داشته باشه دیگه در بچه کوچک تأثیرش بیشتر و چه بسیار دیده شده، از بزرگان دیده شده که محروم از نماز شب شدن برای خاطر غذایی که اول شب خوردن. حتی یکی از بزرگان نقل می کنن که این آقا روزه بوده و از خرما خریده و یکی از این خرماها خراب بوده، بدون اجازه خرما فروش خرما رو برداشته گذاشته خرمای خوب برداشته و موقع افطار همون خرما رو خورده و محروم شد از نماز شب و در خواب بهش گفتن کسی که خرمای حرام بخورد این دیگه نماز شب نمیتواند بخورد. و در روایات هم داریم از چیزهایی که انسان را محروم می کند از عبادت، از رابطه با خدا، از نماز شب، قضای حرام. و نمی گذرندم که برای دنیا که برای آخرت ولا مقدار خیلی کم و بزرگی را در خواب دیدن گفتن حالا چه جوره؟ گفت مدتی سؤالی از این شده نتوانستم جواب بدم و سؤال این بود که در مقاضی ایستاده بودم، ظرف گندم در مقابل من بود، یه دانه گندم رو برداشتم با گندم هم درست کردم و دو دسته انداختم روی گندم ها. از من سؤال کردم که بدون اجازه صاحب مال چرا تصرف کردی؟ چرا گندم مردم رو درست کردی؟ نتوانستم جواب بدم. از حسنات نمی گذرن، خیلی مشکل و می بینیم بزرگان راجع به این حسنات خیلی اهمیت دادن و اهمیت می دن. و یکی از بدبختی هاش همین تأثیری که در روح انسان داره. شریک این یک آدم مقدس زاهدی بوده، در زمان متوکل بوده، خیلی زاهد بوده، خیلی عابد بوده. متوکل یک روزی گرفتار شد و برای این که دربارش، خلافتش یا عنوانی پیدا بکنه میخواست شریک رو ببره. به یاد این شریف گفت تو باید بیای قاضی شی. گفت نه، من قضاوت بلد نیستم، نمیتونم، اصلا قصور دارم از این کار. هر که اصرار کرد بهت نمیتوند ای را ببره بهش قاضیش بکنه. گفت پس بیا معلم بچه هم شو، روزه ها بیا اینجا و بچه هامو ده. ایرم نتزی رو نزدیک ظهر بود، میخواست پاشه گفت که نه، باید نهار اینجا باشه. و بالاخره دیگه این رو نمیتواند نپذیره. اول دوم رو نپذیره، سوم رو بخواد نپذیره، دید ضرر جانی برد براش. لذا مجبور شد شام یا نهار موند اونجا. قضا رو خوب، قضای متوکل، قضای حرام رو خوب. در تاریخ می نویسن وقتی که اومد خانه خوابی، کم کم اون قضای حرام گل کرد و فکرشو عوض کرد. یعنی در وقتی که قضای حرام گل کنه مثل شرابه که گل کنه، مست می کند انسان رو. فکر کرد، گفت چه مانعی دارد که من بچه های متوکل رو درس بدم، برای اینکه من بتونم از همین راه بسازم، من بتوانم از این راه اینا را آدم کنم و از اون طرفم میتوانم پول حسابی بگیرم و پولهاش رو بدم به فقرا، به ضعفا، به بیچاره ها. معمولا انسان اینطوری، مخصوصا اگر عالم بشه، گناه را درش توضیح می کنه. لذا به شما سفارش می کردم همیشه، الان سفارش کنم که عزیزان من، گناه در زندگی شما نباشد اصلا و ابدا، و اگر گناه در زندگی شما اومد فورا جبران کنید، فورا توبه کنید، تدارک کنید. اما تقاضا مهمتر از این از شما دارم اینه که اگه گناه می کنید توجیه برای گناهتون نکنید. این خیلی بده که انسان خدا این کرده گناه کنه توجیه کنه گناه رو. مثلا اسیر زیر دستتون رو یه کشیده به صورتش بزنید و برای همین کشیده توجیه هم بکنید، بگه خوب کاری کردم. مثلا کسی که میاد ملاقات توهین بهش بکنید، خب این گناهه، علاوه بر این توجیه بکنید. کمکاری راجع به کارتون بکنید و برای کمکاریتون توجیه بکنید. اینها خیلی خطر. غیبت بکنید و برای غیبت توجیه بکنید. غیبت گناهش بزرگه، اما بزرگتر از غیبت، بدبخت کننده تر از غیبت، توجیه کردن در غیبت. که انسان غیبت بکنه بعدم بگه که این جای غیبت رو کنه، این باید غیبت چی کنه، یه توجیهی بکنیم برای گناه. تقاضا دارم برای گناهتون توجیه نکنه. آقای شریف قضای حرام گل کرد، گفت که مانعی داره که ما بپذیریم؟ فردا صبح رفت گفت که قبول دارم، میپذیرم بچه ها تو دست. خب بچه ها رو برای که دست دادن دیگه قضا اونجا و پول و کم کم یه شبی هم باز قضای حرامه گل کرد. که خب قضاوت یکی از کارهای اسلامه، کار مهمی، چه مانعی داره ما خدمت به جامعه من بکنیم. فردا هم قضاوت هم قبول کرد، هم قضاوت رو قبول کرد، زیر بار ظلم رفت، در بار ظلم رفت. قضاوتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه به شرعش میگن شرعی جلست مثلتن دا یکلسه الا نبی او وسی او شقی. یعنی یه جایی نشستی که جای پیغمبر است یا جای وسیع پیغمبر، یا کسی که وسیع پیغمبر او را انتخاب کرده باشد، و جای شقی نشست اونجا که شقی می نشیند. بچه هاشم قبول کرد درست بده. چرا؟ تاریخ نویس ها میگن قضای حرام موجب شد که هم قضاوت قبول کرد و هم دست دادن بچه ها.
بالاخره این آقای زاهد، این آقای عابد رفت زیر بار زهد، رفت زیر ترکم رفت زیر ترکم کفر، رفت زیر ترکم قصد خلافه. لذا غذای حرام در شریک تأثیر داره، در عالم تأثیر داره، در جاهل تأثیر داره، و از همه بالاتر در بچه های ما تأثیر داره، مخصوصا در انعقاد نطفه. اینه که در میان عوام مشهوره به یک کسی بخوان بس بگم یعنی لقمه حرام، این حرف خوبی، و این لقمه حرام یعنی نطفه این منعقد از حرام شده، از غذای حرام شده. و قرآن شریف که می فرماید و شارکهم فی الاموال والاولاد، و قرآن شریف که می فرماید و شارکهم فی الاموال والاولاد، در زیر آیه شریفه و شارکهم روایت داریم که معنای شرک شیطان همینه، معنای شرک شیطان همینه که شیطان وامی دارد این غذای حرام تهیه کنه و از غذای حرام انعقاد نطفه بشه. این که شرک شیطان و شرک شیطان در قرآن داریم، در روایات داریم، معناش همینه. یا در حین انعقاد نطفه العیاذ بالله به فکر غیر زن خودش باشد، به فکر گناه باشد، این هم بعد در بارش انشاءالله صحبت میکنم، این هم تأثیر کامل در شقاوت بچه دارد. و بالاخره امام صادق سلام الله علیه آیه شریفه رو معنا میکند و میفرماید شرک شیطان یعنی قضای حرام، و مواظب باشید. چیزی که به شما سفارش کنم، یه دفعه نخواهیم به قول عوام سرمه چشمش کنیم کور بشه، چیزی که به شما سفارش کنم که مواظب قضای حلال و حرام باشید. اگر بخواییم مواظب قضای شبهناک باشیم تو درد سر می افتیم. زمان ما، بلکه زمانهای گذشته هم اینطور بوده، قضایی که انسان بدون بداند 100% حلال است، تهیه کردن این قضا کار مشکلی، این نمیشه. لذا قضا رو اگر نمیدانیم وضعش چجوره، مثلا منزل پیشمون میریم و نمیدونیم که آیا این قضایی که میخوریم حلال است حرامه، یا بچه‌مون مثلا منزل خویشانمون میره نمیدانیم و نحوه قضای اونها چجوری، خب این را نمیشه جلوگیری کرد. الان گفتم انسان به قول شیخ انصاری علیه الرحمه در فرائض می فرماید اگر کسی بخواد از قضای شبهناک اجتناب بکنه، باید بره تو بیابون، بعد یه تتعمل دارن که تو بیابون رفتنشم کار مشکلی میشه. در اونجا آبی بخورد، علفی بخورد تا بشه حلال صد درصد. بذار در قضاهای شبهناک با دعا، با بسم الله، با اینا رفعش بکنید. اگر راستی عقیده داشته باشی، بسم الله الرحمن الرحیم زهر قضای شبهناک رو میتونه از بین ببره. توسل به خدا در اون وقتی که قضای شبهناک میخوری میتواند او رو از بین ببره. مسلمان اگر عقیده داشته باشه کارها میتوانه بکنه. در همین جنگ قادسیه که به همون حمله اول مسلمان ها مجوس ها رو زدن عقب و ایران رو گرفتن، در همین قضیه نقل میکنن که سلشکر اسلام با سلشکر کفر بحث ها داره. از جمله حرف هاش اینه که گفت ما قرآن داریم، این قرآن ما را حفظ میکنه. این برای این که این سلشکر را از بین ببره یه مقدار زهر به ای داد و اگر راست میگه این زهر را بسن بخور و بسم الله. و میگن سعد وقاص این کار را کرد و بسم الله الرحمن الرحیم اثر زهر خونسا میشه، عقیده میخواد میشه. ولی الان اون که مرادمی این که با بسم الله الرحمن الرحیم اثر قضای شبهناک را میشه خونسا کرد. بزا وقتی مادر میخواد، در روایات هم داریم مادر میخواد پستان دهن بسته بگذارد با بسم الله الرحمن الرحیم بگذارد، وقتی میخواید شیشه دهن بسته بگذارید، قضایی دهن بسته بگذارید، تو بسم الله الرحمن الرحیم بگذارید. مخصوصا در وقت این عقاد نطفه که زیاد سفارش شده به بسم الله گفتن و دستورهای دیگه، دستورهای اسلامی که داره. از آشمین اگه جایی رفتید و نمیدانید وضعش چجوری، و بسم الله مخصوصا با الحمدلله، اون زهر شبهناکی قضا از بین میره. لذا درباره شبهناک بودن قضا خیلی فکر نکن، اما اون که بیهی خیلی باید فکر کنید در حلال بودن و حرام بودنش. مواظب باشید قضای حرام نخورید، هر کجا باشد هر چه باشه. اگر این قضایی که در جلوی شما یقین دارید حرام است، زهر است، خون است، آتش است، نخورید. و همچنین داده به خودتون، معمولا پول سپاه، شهریه سپاه پول مقدسی انصافا، پول حلالی. سفارشی که به شما عزیزان بکنم، مواظب بشید این پول مقدس را، این پول حلال را آلودش نکنید. یعنی کاری که به عهده شما گذاشته شده این کار را انجام بدید. مواظب بشید کمکاری نکنید، مواظب بشید تسامح در کارتون نکنید، و بالاخره مواظب باشید شهریه ای که میگیرید در مقابل کار اگه اون کار رو بیشتر انجام نمیدید کمتر انجام ندید. مواظب باشید که سپاه و مال سپاه، بیت المال و راجع به بیت المال خیلی دقیق باشید. ماشین هایی که دست شما خیلی مواظب باشید، چیزهای دیگری که از سپاه به دست شما خیلی مواظب باشید. و من عقیده دارم برای یک طلبه اگر محصل و متدین باشد، حلال ترین چیزها، مقدس ترین چیزها شهریه ایست که میگیرد، یعنی پول امام زمان. اگر اسرافگری علیعاذ بالله نباشد، به قدر متعارف برای یک طلبه حلال ترین چیزها. و من عقیده دارم بعد از یا در ردیف شهریه طلبه، شهریه سپاه. سپاه سرباز امام زمان. و امیدوارم اسم همه شما، اسم همه عزیزان، من یه ارادت خاصی هم به سپاه دارم، به همه عزیزان بگیم. امیدوارم همه عزیزان، مخصوصا عزیزانی که الان در جبهه جنگن، اسم اینها در تومار حضرت ولی جعف از جلال با تعالی فرده و شریف سخت باشد. لذا کار مقدس است. پولی هم که به ازای او میگیرید مقدس است، حلال است، خوب پولی از هر کجا تهیه شده باشد اون مربوط به شما نیست. از هر که تهیه شده باشد پولی که شما میگیرید از دولت اسلامی حلال ترین پول ها. فقط چیزی که به شما عزیزان باید سفارش کنند این که پول را در مقابل کارتون بگیرید. اگه کمکاری در کار باشید، اگر در بیت المال مسلمان ها اسراف گری بشه مشکل است، مشکل. و همیشه شما عزیزان این جمله‌ای که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نظر داشته باشید که امیرالمؤمنین با استانداردهاشون می نوشتن ارختو اقلامکم و قاربو بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الزراع. می گفتن استانداردهای من وقتی که نامه به من می نویسید قلم هاتون را ریز کنید، با قلم درشت ننویسید، بین سطرها فاصله نیندازید، تو هم بنویسید، قلم فرسایی هم نکنید، جان کلام را بنویسید. چرا؟ گفتن برای اینکه اگه با قلم درشت بنویسید بین سطرها فاصله بندازید، قلم فرسایی بکنید، کاغذ بیشتر مصرف میشه، مداد بیشتر مصرف میشه و این ضرر به بیت المال مسلمان ها. و من که علی هستم راضی نیستم به بیت المال مسلمان ضرر بخورد ولو به یک مقدار کاغذ، به یک مقدار مرکب. معلومه نمیتونیم اینجورها باشیم، نمیخوایم اینجورها باشیم، اما باید مواظب باشیم که بیت المال مسلمان باید خیلی از او محافظت کنیم و باید بدانیم قضای حرام در ما تأثیر عجیبی دارد و برای بچه ها من هم تأثیر کامل دارد. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت اولاد صالح به همه ما عنایت فرما. خدایا بچه های ما را قرة عین دنیا و آخرت برای همه ما قرار بده. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا تو میدانی الان وضع استثنایی داریم، به پهلوی شکسته زهرا قسمت میدهیم این جوانهای عزیز در جبهه را پیروز فرما، در پناه امام زمان اونها را حفظ فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ در حدهای ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. عجل اللهم فی فرج مولانا.
خدایا تفریگاه ما ایران، خدایا آسف میاری خانه محشور، خدایا این آسفها را در خانه محشورشون دست خالی برمگرد. امشب سلام